أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله 15 در باب نکاح و جاهای دیگه دو سه مرتبه تکرار شده و اون این است که سکوت دختر باکره کفایت می کند از این که به زبون بیاورد، به قول عوام بله بگوید، و این سکوت کفایت می کند. درباره این که مرحوم سید روی این فتوا دادند، برای خاطر یه روایت که سکوت المرأت رضاها، اما چیزی که باید توجه به اون داشته باشیم اینه که رضایت قلبی نه در بکر نه در غیر باکره، همچنین در نکاح یا غیر نکاح، تصرف در اموال مردم، رضایت باطنی کفایت نمی کنه. قضا مشهور در میان اصحاب این که باید یا لفظش یا فعلش یا شاهد حالش دلالت بر اون رضایت باطنی بکنه و الا اگه شاهد حال نباشد، اگر رضایت لفظی رضایت فعلی نباشد، تصرف در اموال کسی نمی شود کرد. در باب نکاح همسیه سیغه عقل را چه برا باکره چه برا غیر باکره نمی شود خوند. ما بقیه معاملات هم صیغه او را خوندن میشد عقد فضولی. لذا اگه بخوایم عقد از طرف او باشد، رضایت علاوه بر رضایت باطنی یه مبرز هم باید داشته باشد. حالا اون مبرز گاهی گفتنی است، مثلی که مثلا دختر میگه که شما میگید تو را به عقد فلانی در بیارم یا نه، میگه بله. گاهی هم معاتاتی است، بله نمیگه یا ازش بله نمیگیرید، اما میاد در سفره عقد میشینه. همین نشستن در سفره عقدش یعنی بله، میشه معاتاتی. گاهی هم فعل نیست، شاهد حال است، یعنی یه چیزی هست که شهادت میده به رضایت اون. مثلا شما به باکره غیر باکره بگید که تو را به عقد فلانی در بیارم یا نه، ساکت میبونه، شما را منع نمی کنه. همین سکوتش دلیل بر رضا. مثل این که تصرف در اموالم همینطوره، گاهی میگه که از این آب وضو بگیر، گاهی مثل قهوه خانه و امثال اینها با درش بازه، هر که میخواد وارد بشد، گاهی هم هیچ کدوم اینها نیست، آب را در معرض میذاره و بهش میگن شاهد حال. علا کل حالین رضایت باطنی در تصرف در اموال، در خوندن صیغه عقد کفایت نمی کنه. برای این که عقد باید این عقد ایجاب و قبول داشته باشد و ایجاب و قبول غیر رضایت باطنی است، و الا لازم میاد این که یک کسی راضیه که این مرد با اون نزدیکی بکنه، اون مردم راضیه با این زن نزدیکی بکنه، رضایت 100% در سرحد عشق. حالا آیا این شد عقد؟ نه، این شد زنا. فرق بین زنا، زنای غیر عنفی، فرق بین زنا و نکاح در همین است که زنا رضایت طرفین هست، اما صیغه یا فعل یا معاطات نیست. بنابراین اون رضایت شاهد میخواهد، مبرز میخواهد. اون مبرزه، اون شاهده، گاهی قول، گاهی فعل، گاهی نه قول نه فعل، اما دال بر رضایته، یه چیزیست که دال بر رضایته. فقها اسمشو میذارن شاهد حال، یعنی مثلا مثل سکوت دختر باکره که نه نمی کنه، این شاهد حاله برای اینی که اجازه داده است عقد خونده بشه. ازا این سکوت در روایت که اومده، مرحوم سید طبقه او فتوا میده که سکوت البکر رضاها، این خصوصیت نداره. اگر شاهد حال باشد، باکره و غیر باکره نداره. اگر شاهد حال نباشد، باکره و غیر باکره نداره. و ظاهر عبارت مرحوم سید این است که فرق است بین باکره و سیبه. سیبه باید بگید بله، اما باکره سکوت از شاهد حال کفایت می کند، ظاهرا درست نباشد. اون که درست است یک کلی، شاید این که در روایت اومده سکوت البکر رضاها، این برای حیاشه، یعنی خجالت میکشه بگه بله. همین که نه نمی کند، این سکوت شاهده. چنانچه در حق الماره بعضی همین رو گفتم، گفته این که دیوار نکشیده شاهد بر اینه که این کسی که از اینجا رد میشه میتواند از میوه اون استفاده بکنه، و الا اگه شاهد حال نباشد حق الماره معنا نداره، باید شاهد حال باشه تا حق الماره بتونه کار بکنه. میوه ها تو جاده ریخته است و شاهد حاله، و اما میوه ها تو باغ ریخته است شاهد حال نداره، تصرف در میوه نمیتواند بکنه. در بی حیائیش من دیگه پس بنابراین اون سکوتش دلالت داره، اما در سیده سکوتش نه بله باید بگه به اولویت دیگه. چرا ما یه چیزی میخوایم در همه معاملات به معنی الاعم، حالا عقود باشد، ایقاع باشد، یا نکاح باشد یا غیر نکاح، در همه معاملات به معنی الاعم رضایت باطنی کفایت نمی کنه. مثلا گفتن راجع به اون چند نفری که قرآن راجع از گفته که می توانید از خانه پدرتون و پسرتون و نمیدونم مادرتون استفاده بکنید، بعضی ها گفتن که این مبرز نداره و قرآن که می فرماید همون رضایت باطنی کفایت میکنه. اما اینم معلومه قول اونم درست نیست، همونجا هم شاهد حال میخواییم. یعنی معمولا پدر و پسر این طوریش که کلید خانه رو میدهد به پدر، به پدر کلید خانهش رو میدهد به پسر، معناش اینه سر یخچالم برو. و اما مثلا خود به خود بخواد بره سر یخچال و هیچ شاهدی نباشد ولو رضایت باطنی هم باشد کفایت نمی کند. یه قاعده کلی که رضایت باطنی نمی تواند برای ما کار بکنه، این باید مبرز داشته باشد. وقت مبرزش گاهی قول سو گاهی فعل سو گاهی دوتا نیست، اسمشو میزنن شاهد حال. یعنی یه چیزی شهادت میده بر اون حالت، یعنی بر اون رضایت. حالا مثل سکوت باکره، همین که نهی نمی کند سکوتش مبرز شاهد رضایته. خب این در غیر باکرم همینطوره، اگر بخوای بگی که اون حیاش مانع از بله گفتنشه، خب در غیر باکرم گاهی حیا مانع از گفتن بلهشه. اما میدانیم که مثلا گفتم اومده تو سفره عقد نشسته، هی ناز میکنه بر بله بگه، هی صبر میکنه گاهی امثال این. همین که نشستن در سفره عقده این شاهد حاله، اونم فعله و کفایت میکنه. گاهی فعلم نیست سکوته، اون سکوت دلالت میکنه. بالاخره یه مبرز میخواهیم، و این روایت از باب مثاله. اما مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مشکل باب مثال نگرفتن، یه خصوصیت دادن و فرمودن که سکوت باکره کفایت می کند از از این که بله بگویم. و به مرحوم سید میگیم سکوت غیر باکره هم اگه شاهد حال باشد دلالت میکند بر این که این راضیه به این عقده. چرا پس سکوت باکره در روایت اومده؟ چون معمولا باکره حیاش بیشتر از غیر باکره است، لذا بله گفتن برای اون مشکل تره، برای اون آسان تره. اما هر دوشون سکوتشون کاشف از رضایت شاهد حاله. حالا هرچه بالاخره این سکوتش کاشفه. اما اگه سکوت کاشف نباشد چه باکره چه غیر باکره نمیشه عقدشو خون. اگرم سکوت کاشف باشد چه باکره چه غیر باکره عقدشو میشه بعد خون. دیگه نمیتونه داره شما میگی. نمیدونم چرا نمیتونه. اگر سکوتش کاشف از رضا باشه پیش این اون عاقده پیش اینها که نشستند، باکره باشد یا غیر باکره باشد شاهد حاله. حالا میخواد ساکت باشه مخواد نکنه. حالا الان نیست، اینا احتیاطه. ما که الان مسئله شخصی نمیخواییم بگیم. همون که اومده دفترخانه یعنی اومدم شوهر کنم دیگه. حالا هی به زور بهش بگن بوگو بله. همین که اومده دفترخانه، همین که میشینه تو سفره عقد یعنی بله. لذا اینا دیگه تشریفاته که ما درست میکنیم که هی سر به سر دختره میذاریم بگو بله، اونم ناز میکنه دفعه اول، دوم نمیدونم این حرفای مزخرف رفته گول میچینه دو دفعه بخون. این آقا هم دیگه نباید این آقا اصلا حرف این زن رو بشنوه. لذا من عقد میکنم هیچ وقت دو مرتبه ازش اقرار نمیگیرم. و بلد هم شدم دیگه موقع که من میگم عقدت بکنم یا نه میگه بله. هیچی دیگه عرض میکنم که بله نمیخواد. همینو میگیم بله نمیخواد. برای اینکه اومدن پیش شما که عقدشو بخونه یعنی بله. این دیگه بالاتر از سکوتم هست. گاهی بله، گاهی اومدن پیش آقا برای اینکه عقدشو بخونه، نشستن در سفره عقد برای اینکه عقدشو بخونه، گاهی هم سکوت کاشف از رضا، یعنی سکوتی است که همه این سکوت را جای بله می نشونن، جای فعل می نشونن، این را شاهد برای رضایت می دونن. او سکوت میشه شاهد، اسمش می دونیم شاهد حال، یعنی شاهد بر رضایت. خب دیگه محرز میکنیم، دیگه محرز میکنیم، مسلم محرز میشه سکوت. اون حالا اونجا که فعله که سکوت هم نمیخواد، همین نشستن در سفره عقد و اومدن دفترخونه و امثال اینا بله خیلی بالاییه. گاهی هم بله هم نمیگه نگه، گاهی هم بله میگه لفظه، گاهی هم ساکت میشه. اینم شاهد اون رضایته و اون شاهد رضایت کفایت میکنه باکره باشد یا سیبه. و اگر سکوتش نتونیم داله و رضا بدونیم، یعنی شاهد حال نباشد. اگر نتونیم دیگه فعلش هم همینه، قولش هم همینه، باید اون مبرز بر اون رضایت باشد. اون مبرز گاهی قولش و گاهی فعلش و گاهی سکوت. وقتی چنین باشد دیگه فرقی بین باکره و غیر باکره نداره. در روایت که باکره گفته سکوتش خیلی سر به سرش نیدارید، بله نمیخواد بگه، همون که سکوت ساکته کفایت میکنه. این برای خاطر همینش که مثلا دختر حیا داره نمیخواد بگه بله، یا چیزی مثلا نمیدونم، این را دیگه نمیدونم بتونم درستش بکنیم یا نه، اما درباره حضرت زهرا سلام الله علیها همی را داره که امیرالمومنین سلام الله علیه اومدن خودشون خواستگاری و پیغمبر اکرم فرمودن معلوم تو از هر جهت خوبی، اما باید از زهرا اجازه بگیرم، سب بکن برم از زهرا اجازه بگیرم. اومد به زهرای مرضیه، پیغمبر اکرم فرمودن، ایشون ساکت موندن، سکوتشون را دلیل بر رضایت دونستن. اومدن به امیرالمؤمنین گفتن بله، حضرت زهرا ساکت موندن، سکوتشون داله بر رضا. باز برمیگرده به شاهد حال، برمیگرده به مبرز، سکوت مبرز شد، به جای بله شد، به جای فعل شد که بشینه در سفره عقد. و اما اگر سکوت مبرز نباشد، میخواد برای باکره باشد، میخواد برای غیر باکره جایز نیست. اگرم سکوت مبرز باشد، برای باکره باشد جایزه، برای غیر باکره هم باشد جایزه. اینم مسئله 15، مسئله 16 می فرماین یشترتو فی ولایت الاولیاء البلوغ والعقل والحریه والاسلام اذا کان المولا علی مسلما فلا ولایت للعب للعب الكافر على ولده المسلم. خب راجع به بلوغ و عقل و حریت خیلی حرف نداری، راجع به اینه که ولی که اب و جد باشد، یا دیگران اگه گفتی این ابو جهل چه وقت ولایت داره؟ در وقتی که مسلمان باشن. و اما اگه کافر باشد ولایت بر دخترش ندارد، دختر اگر مسلمان باشد. دو تا بحث اینجا هست، یکی این که به چه دلیل ولایت ندارد. یه ارمنیش دخترش مسلمان شده، حالا میخواد ازدواج بکنه، میفرمایید که اذن پدر لازم نیست، بدون اذن پدر میتواند ازدواج بکنه. به چه دلیل؟ یه حرفم اینه اگر مسلمان نیست، مثلی که هر دو نصرانی هستند، آیا اجازه پدر لازمه یا نه؟ درباره این که هر دوشون غیر مسلمان باشه برمیگرده به قاعده الزام، و اون این است که اگر ارمنیان اجازه دختر رو، اجازه برای دختر رو پدر لازم بدونن، لازمه. اگه لازم ندونن، لازم نی. اینم خیلی فایده نداره. اما علی کل حال این یه مسئله قاعده الزام اینه که با یهودی ها، با نصرانی ها، با اهل کتاب، بلکه با غیر اهل کتاب، لکل قوم نکاح، باید نکاح هاشون رو ببینیم چجوریست. هر جوری که نکاح میکنه اون طایفه، اونا اگر بر طبق روششون نکاح بکنن، نکاح صحیحه. اگر بر طبق روششون نکاح نکنن، نکاح باطله. لذا مثلا اگر یه دختر ارمنی با یه که پدرش ارمنیست، اگر توش مذهبشون اجازه پدر لازم باشد، لازمه. اگر اجازه پدر لازم نباشد، لازم نیست و صحیح. اما بحث الان ما اینه که دختر مسلمان شده، حالا میخواد ازدواج کنه، آیا اجازه پدر میخواد یا نه؟ مشهور در میان اصحاب گفتن نه، بعضی از بزرگانم گفتن بله، اجازه پدر ولا ارمنیش میخواد. اون کسانی که گفتن نه، تمسک کردن به یک آیه و یک روایت. آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب صاحب جواهر می فرماید آیه خیلی واضحه، سبیلا راهی نداره، یعنی ولایت نداره. بنابراین وقتی ولایت نداشت، این می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج بکنه. و اون مسئله بعدی میاد که قبلا هم اشاره کردیم، آیا دختر باکره اگر پدر نداشت دیگه بدون اجازه میتونه شوهر کنه یا نه؟ ما گفتیم نه، باید ولی فقیه، حکوم حاکم شهر باید اجازه بده. برای اینکه یه قاعده کلی، وقتی که صغیر پدر نداشته باشد، جد نداشته باشد، حاکم شهر به جای اون پدر و جد میشینه. وقتی گفتید اجازه میخواد، پدر نداره، دیگه نوبت میرسد به حاکم شهر. هزا آیه شریفه دلالتش خیلی خوبه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این که بخواد بله و نه و اجازه و عدم اجازه روی دختر مسلمانش بده، همچنین حقی نداره. از نظر روایت هم گفتن الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، و این الاسلام یعلو ولا یعلا علیه اینجا بخواییم پیادش کنیم، اینجور میشه که دختر مسلمان پدر ارمنی علو بر این ندارد. علو ندارد، خب معناش این است که ولایت بر این دختر ندارد. مرحوم صاحب جواهر مسئله رو خیلی واضح دونستن. شیخ انصاری هم در مکاسب همینطور، نه در مسئله ما، در مسئله معاملات، و تمسکشون هم به همین دو تا دلیله، یکی آیه یکی روایت. نمیدونم چجور بعضی ایراد کردن، گفتن که اما آیه شریفه سبیل به معنی حجته و معناش نزلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین حجته، و نمیدونم از کجا گرفتن معناش یعنی چه. یعنی کافر حجت بر مسلمان ندارد، اما مسلمان حجت بر کافر دارد. به این معنا اون میتونه اثبات بکنه اسلام را، اون نمیتونه اثبات بکنه نصرانیت را. راجع به الاسلام یعلو ولا یعلا علیه هم گفتن این مربوط به روز قیامت، نه مربوط به دنیا. معلومه این فرمایش ولا این که مرحوم شهید در مسالک احتمالش دادن، اما احتمال فوق العاده ضعیفه و آیه شریفه به خوبی دلالت داره، چنانچه روایت شریفم به خوبی دلالت داره این که کافر تسلط بر مسلمان ها نداره. اگر بخوایم پیادش بکنیم، الان مسلمان ها اینا به جای این که مسلط بر کفار باشن، استقرار جهانی 100% مسلط بر این مسلمان هاست. گویا قیمه این ما خودشون هم میگن اینها قیمان، ما قیمشون هستیم و همه ذخایرشون رو میبرن، باید هم نوکر باشن و الا اون حرفا جلو میاد که آمده. این یک مصیبت بزرگی است که عمل به این آیه نمیشه، عمل به الاسلام یعلو ولا یعلا علیه نمیشه. مسلمان های آبکی پیدا میکنیم که استکبار جهانی مسلط بر سر اونها شده. حالا میشه گفت اینا؟ میدونم خب گفتن دیگه، گفت بالاترین گفتن هم نیست که من از مرحوم شهید دم کردم که این لنگج علی الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی لا تسلط. هرگز باید چنین نباشد، هرگز تسلط کافر بر مسلمان باید نباشد. لنم اومده برای این که تأکید حسابی بکنه الاسلام یعلو ولا یعلا علی، ما باید آقای همه باشیم. متاسفانه استکبار جهانی آقای مسلمان های آبکی شده. بنابراین انصافا دو تا آیه و روایت به خوبی دلالت بر بحث ما داره، و این که اگر یه دختری مسلمان شد دیگه باباش حق تصرف در شؤونات این دختر را نداره. این که در خانه من باش، زیر دست من باش، من شوهرت بدم و امثال اینها. به عبارت دیگه ولایتش قطعه، این ولی ندارد. اون وقتی که ولی ندارد دیگه اون بحث میاد جلو. حالا این دختره خودش میتوانه شوهر کنه یا نه؟ و بعضی گفتن بله. چرا بله؟ پدر که نداره، مثل که دختری که پدرش مرده باشد. دیگه جدم که نداره، مثلی که جدش مرده باشه. دیگه کسی هم که پدر جدش که ولایت داره دیگه هیچی. دختره میشه مستقل بدون اجازه میتواند بره شوهر بکنه. نمیدونم چرا بلاتر. بالاخره اون که آیه شریف دلالت داره اینه که کافر راهی در تصرف در شؤون مسلمان نداره، راهی ندارد، یعنی همینطور که اجازه پدر شرطه، این ارمنی دیگه اجازه برای دختر نداره. همینطوری که پدر باید تصرف در شؤونات صغیر بکنه، ای دیگه اینجور حقی نداره. همچنین تا آخر شما که ما رو برگردونده خوب بود اون وقت حرف بزن. حالا کل حاله حرف اینه که حالا یه اجماعی هم در مسئله هست، مسلم هم هست، اون انقلت قلت هم همون کسانی که انقلت قلت کردن خودشون هم قبول دارن، این که اگر یه دختری مسلمان بشه دیگه پدر و جدش نمیتوانن تصرف در شؤونات این دختر بکنن. خب نمیتوانن، حالا که نمیتوانن آیا خودش مستقله یا نه؟ مشهور میگن بله، ما میگیم نه، باید تصرف در شؤوناتش رو ولایت فقیه بکنن، باید حاکم شهر. همینطور که اگر صغیر باشد چجور تصرف در اموالش نمیتونه بکنه، نوبت به حاکم شهر برسه، پس در شوهر کردنش هم اگر پدر ندارد خودش نمیتواند شوهر کند، نوبت به حاکم شهر میرسد. یه مسئله اینجا تذکرش خیلی لازمه. من نگفتم، گفتم حالا چی؟ نه حالا اون چه رفتی داره؟ یعنی ارمنیه باید نماز بخونه؟ اگر ما بگیم یا عاقبونه معناش اینه که باید نماز بخونه، نماز که نخونه اون وقت هم روز قیامت معاقب میشه به کفرش، هم معاقب میشه به ترک صلاتش. و خیلی رفتی به بحث ما پیدا نمیکنه. چیزی که باید توجه به اون داشته باشیم یه مسئله است و اون اینه که ما وقتی بریم تو فقه میبینیم که هر چیزی که صاحب ندارد یا تصرف در شؤونات اون نمیشه، همه میگن نوبت میرسه به حاکم شهر. مثلا شیخ انصاری از کسانی که شوبه همی کند در ولایت فقیه، مرحوم شیخ انصاری در مکاسبه، اما همین مرحوم شیخ انصاری در همین مکاسب موقعی که میرسد به اموال صغیر میگه حاکم شهر، موقعی که برسد به مجهول به مال مجهول الماله میگه حاکم شهر، موقعی که برسد تصرف در شؤونات صغیر حاکم شهر، و بالاخره هر چه که صاحب نداشته باشد همین شیخ انصاری در مکاسب میگه حاکم شهر. بعد به شیخ انصاری میگن آقا تو که ولایت فقیه قبول نداری اموره، پس این حاکم شهر یعنی چه؟ میگن منباب الحسبه. میگن منباب الحسبه یعنی چه؟ میگه که شارع راضی نیست که اموال صغیر هدر بشه، پس بنابراین حال که حاضر نیست حاکم شهر. میگم خب معنای ولایت فقیه یعنی همین، اصلا معنای ولایت فقیه، معنای حاکم اسلامی اینه یه مالی صاحب نداره میگم حاکم شهر، اونا میگن منباب الحسوه. من اصلا خیال میکنم این منباب الحسوه و منباب الولایت فقیه یه نزاع لفظی باشه، برای خاطر این که هر چه که ما راجع به ولایت فقیه میگیم اونها هم همون را میگند، اسمش میزنن حسوه. یعنی چاره مقدس راضی نیست که مال این بچه به هدر بره، بنابراین حاکم شهر تصرف بکنه. حاکم شهر در موقوفات اگر صاحب نداشته باشد، حاکم شهر باید تصرف بکند. چرا؟ برای اینکه راضی نیست که مال موقوفه از بین بره. میگیم که ولایت فقیه را ما، شما میگید نه، اما منباب الحسوه را میگید آری. در کلیه ما منباب الحسوه قبول دارن که حاکم شهر مقدم بر عدول مؤمنینه، قبول دارن حاکم شهر باید کار بکنه. از اینجا استفاده میکنیم این که اجماع در مسئله داریم، در این که در اون چیزهایی که ولایت فقیه روش کار میکنه اسمشو گذاشتن منباب الحسوه، ما اسمشو گذاشتیم ولایت فقیه. حتی اگر ادله فقیه ولایت فقیه رو هم کسی اشکال توش بکنه، همین باب حسوه دلیل بر این است که حاکم شهر جای امام علیه السلام نشسته. همینجور که امام علیه السلام اگر باشد تصرف در شؤونات جامعه می کند، همینجور هم حاکم شهر تصرف در شؤونات جامعه می کند. اسمشو بذارید منباب الحسوه یا اسمشو بذارید ولایت فقیه، تفاوتی نداره. لذا وقتی بریم تو فقه، همه میگویند که حاکم شهر تصرف در شؤونات جامعه میکنند. اون وقتی که ولایت فقیه رو بخش بکنیم مثل شیخ انصاری تو مکاسب، هی انقلت قلت، آخرم معلوم نیست شیخ انصاری چی میخواد بگن، یعنی راستی فتواشون چیه اونجا تو مکاسب معلوم نمیشه. اما در همین مکاسب بیش از 100 جا در تصرف در شؤونات جامعه میفرمایند حاکم شهر منباب الحسوه. خیال میکنم نزاع لفظیه. یک ندیدم کسی بگه یه دقتی در این مسئله بکنید ببینید حرف من درسته یا نه. صلی الله علی محمد و آل محمد.